أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سال روز رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سبت اکبر ایشون امام حسن مجتبی علیه السلام گرده هم آمدیم تا عرض ارادتی داشته باشیم و تجدید پیمان و عهد و میثاقی با اولیای خودمان داشته باشیم. موضوعی رو که برای بحث امشب انتخاب کردن حول‌وحوش معنای نبوت و ولایت هست. پیامبر اکرم نبی بودن و وقتی که درگذشتن امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام ایشون رو قصد دادند و کفن کردند و در بعد جمله ای رو گفتند که در نهج البلاغه هم آمده که گفتند یا رسول الله، با مرگ شما چیزی قطع شد که با مرگ هیچ کسی قطع نشده بود. پس اون چیزی که با رفتن ایشون قطع شد و از زمین به یک معنای رفت، اون چیز رو ببینیم چی هست و اون رو یه بحثی داشته باشیم باقی باشیم و اینکه چگونه احترام و پاس زحمات ایشون و اهل بیت ایشون رو داشته باشم. من قبل از این که این موضوع رو شرح و بسط بیشتری بدم به چند ماجرا اشاره میکنم. یکی حدیثی است که نقل کردم، اون حدیث اول خدمتتون میخونم به طور سریع. در این حدیث آمده است که شبی که پیامبر اکرم رو به آسمان بردن، یعنی شب معراجشون، به او گفتن خدای تعالی در سه چیز تو را امتحان خواهد کرد: تا صبر تو را بداند. این دانستن بداند، دوستانی که با زبان مشترکی که در میان مفسران عرفانی آشنا هستن میدانن که این دانستنها دانستن علم ذوقی است و با اسم خبیر هست، نه با اسم علیم. پس جبرئیل به پیامبر اکرم گفت سه چیز، خدا تو را با سه چیز امتحان میکنه، آزمایش میکنه، مبتلا میسازه به سه چیز تا صبر تو را بداند، یعنی صبر تو را تجربه کنه. پیامبر صلوات الله علیه،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
در پاسخ خدای متعال گفتن من امر تو را گردن نهم ای پروردگار، توانایی بس صبر ندارم مگر به توفیق تو. دقت بفرمایید که زبانشون رو چگونه به توحید معطر فرمودن. توفیق بس صبر ندارم، توانایی بس صبر ندارم مگر به توفیق تو. پس آن سه چیز کدام است؟ اون سه چیزی که مرا با آنها امتحان خواهی کرد چیز؟ گفته شد اول آنها گرسنگی است. گرسنگی زیادی خواهی کشید و این گرسنگی وسیعه، فقط گرسنگی شکم نیست. برای اینکه بعدش این چنین گفت و اینکه اهل حاجت را بر خود و خاندان خود مقدم دارد. اینکه اهل حاجت را بر خود و خاندان خود مقدم دارد، یعنی هر کس نیاز به چیزی داشت او زودتر از تو بگیره، او زودتر از فرزندان تو بگیره و او زودتر از همسران تو بگیره. خب اینا چیز کمی نیست. گفت پذیرفتم پروردگارم و پسندیدم، راضی شدم به حکم تو و گردن نهادم. بعد پایان صحبتشون عرض کردن و توفیق صبر از جانب تو، یعنی قلبا راضی هستم آنچه که حکم کردی، ولی اگر تو یاری نکنی و توفیق ندی نخواهم توانست صبر کنم بر این هم. خیلی ساده است. یکی از مواردی که شما این تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که میونتون رایج هست میدونید که جریانش چیز جریانشونه که ایشون از کارخانه خیلی اذیت میشه و از پیامبر اکرم کمک خواست که کسی رو کمکشون بکنه، برفسه کمک میکنه. شما فرمودن چیزی یادت بدن که از هر چیزی بهتره، از هر کمکی بالاتره. گفتن آری آرف بدن. بعد این تسبیحات رو یادشون داره، بهشون تعلیم دادن. بنابراین مکرر بود که اهلشون چیزی رو تقاضا میکردن و ایشون نمیداد بهشون. بنابراین اون قولی رو که به خدای تعالی داده بود با این که میدید که محتاج هستن اهل خودش نمیداد. دخترش عزیزترین فرزندش بود. حضرت امیر علیه السلام گفتن که آنقدر در خونه آسیا گندم آسیا کرده بود که دستاش تاول زده بود فاطمه زهرا. و وقتی که از رسول الله برایشون کمک خواستیم ندادن که کمک خانه داشته باشن. پس این یه چیزی بود که گفت سه چیز خدا تو را صبر کرد. خب دقت کنید، این که گرسنگی بشی، گرسنگی در درم گرسنگی شکم نیست، گرسنگی شکم باشه خب حالا صبر کرد ولی برها تحمل میکرد، ولی این که حاجتمند بشی ولی اهل حاجت رو بر خود و خاندانت مقدم بداری، تا چیزی هست به کسی دیگر بدی به خود و خاندانت ندی. یکی از ما همچین خودی رو نمیتونه بده به خود هیچ، نه از اول از این بده هر روشن نزنی. اما دومی، پس تو تکسیب و ترس شدید و بذل جان در راه من، جنگ با اهل کفر به مال و جان و صبر بر آزاری که از آنها و اهل نفاق به تو میرسد و رنج و زخم در جنگ. خب دومیش اینه که پس تکذیب میشی و ترس شدید براتون حاکم میشه. بایستی جانت رو، مالت رو بدی و صبر کنی بر آزار اهل نفاق و کفر. گفت پروردگار پذیرفتن و پسندیدن و حکم تو را گردن نهادن و توفیق صبر از جانب توست. این دوباره میرم پذیرفتن، باز گفتن ولی توفیقش از دانه بود. اما سیون، پس آنچه خاندان تو را پس از تو رسد از قتل. سومی اون چیز بلاییست که بر سر خاندانت میاد. اما برادرت پس دشنام شنورد و درشتی و سرزنش بیند. برادر مسیح حضرت علی علیه السلام او را ثبت میکنند، پوشش میدن، سرزنش بیند و محروم شود و سختی و ستم کشد و آخر به قبر رسد. گوید پروردگار تسلیم نمودم و پذیرفتم، از توست توفیق و صبر. اما دخترم مصائب او خبر داد، مصائب دخترشون گفتن، تا اینکه گفت دو پسر آورد از برادرت، یکی از آنها به خیانت و حیله کشته شود که امام حسن مجتبی باشه و جامه های او برو باین، لباس هاش و لشکریانش برو باین و تن زنن به خنجر، شمشیر بهشون زدن و این کارها را امت تو کنن. گفت پذیرفتم ای پروردگار، انا لله و انا الیه راجعون، و تسلیم نمودم و خودم را و توفیق و صبر از جانب توست. بعد گفته شد اما پسر دیگرش، پس امت تو او را به جهاد خوانند، آنگاه او را به زاری بکشند و همه فرزندان و هر کدر از خاندان او باشند و حرم او را تاراج کنند. پس از من یاری جوید و قضای من به شهادت او و کسانی که با او هستند گذشته است و کشته شدن او حجت است بر اهل زمین. پس اهل آسمان ها و زمین ها بر او گریه کنند، از جزا و فرشتگانی که نصرت او را نیافتند هم گریان باشند. آنگاه از صلب او مردی بیرون آورم و با او تو را یاری کنم و شبه او نزد من از دیر عرش. این سه تا چیزی بود که ایشون رو در شب معراج بهشون گفتن که خدا تو را می آزمایه، آزمایش میکنه به این سه چیز، و ایشون قول دادن که به توفیق و مدد الهی صبر کنن و تحمل کنن همه این مشکلات رو، و این کار رو کردن. اما سرش در چیز، بحث ما در اینه که اینها رو ببینید برای چیه، سر اینها چیست و برای چی پیامبر رو به این آزمایشات میده، برای چی هر کسی که این راه رو بره بایستی آزمایش بشه. این یک قضیه که خواستم خدمتتون عرض کنم. بعد قضیه دیگه که خدمتتون عرض کنم، در این ایام که ایشون بیمار بودن، مدت بیمار بودن، چند روز بیمار بودن و آمده شدهایی میشد نزدشون و گاه ایشون رو حضرت علی علیه السلام و عموشون عباس زیر بغلشون میگرفتن و تا مسجد میبردن. در یکی از مواردی که به مسجد بردن ایشون رو، ایشون بلند شدن گفتن که من دیر زمانی میان شما نخواهم بود، هر کس که حقی برگردن من داره بیاد حق خودشو بستان. بعد حسب نقل های ایشون سه بار این رو تکرار کردن، گفتن هر کسی حقی به گردن من داره بیاد حقشو بگیر. تا یه شخص پیر مردی از کاشنا بلند شد از وسط مجلس، گفت یا رسول الله، اگر شما نفرموده بودید سه بار من بلند نمی شدم. در یکی از جنگ ها که ما برمی گشتیم آمدم نزدیک شما رو ببوسم، تازیانه دستتون بود، تازیانتون به من خورد، تازیانه بلند کرده بودید بعد به من خورد. پیامبر اکرم بلال گفتن برو منزل، در همه حال تب که زیر بغلشون گرفته بودن گفتن برو منزل تازیانه من رو بگیر بید، همون تازیانه که بوده بید. این بسر باز نقلی، رفتن منزل، فاطمه زهرا منزل بود سلام الله علیه. بعد گفت بلال این چه موقعی است در این وصف پدرم؟ هر چه موقع تازیانه است، ایشون توان راه رفتن رو نداره، زیر بغلش رو گرفتن بردنش مسجد، چه موقع تازیانه است. بلال جریان رو گفت که اینجور شد و شخصی میخواد قصاص بکنه. بعد ایشون فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتن این حسن و حسین رو بردار ببر و بگو اینها رو قصاص بکنه. بعد به حال حسن حسین رو برداشت، بلال با تازیانه برد و پیامبر اکرم مانع شدن، گفتن که به گردن من حق داره، بایستی حق و شهر من بگیر. به حال صحابه هم بلند شدن چندین مورد، گفتن به ما تازیانه رو بزن، بشاید جاییشون 70 بار ما رو بزن. بیان برای وقتی کم و سر با تالنه فهمدن کاری نداشته باشه، باش بذاره خودش قصاص کنه. بعد گفت یا رسول الله این موقع که شما تازنتون به من خود، من لباس بر بدن نداشتم. ایشون هم پیراهنشون رو در آوردن، گفتن حالا راضی هست بیا بذار. بعد او تازیانه رو انداخت دوید بین سینه پیامبر رو مات کرد و بسید، گفت خدا نیاره اون روزی که من بخوام شما رو قصاص کنم، من شنیده بودم حتی شما رو ببوسی بین سینه شما رو آتش بر و حرام میشه. بعد ایشون دعاشون کردند و گفتن آتش بر تو حرام شد. حالا این داستان رو شنیدید، ابعاد مختلفی داره این داستان، من یه بودش همین حق مردم، من از اون بود الان نمیخوام بهش بپردازم، از بودی که چرا ایشون در آخرین لحظات عمرشون اصرار دارن هر کسی حقی داره بیاد بگیره. این در همون راستای اون حدیث است که خدمتون قرائت کردم که خدای متعال گفت حاجت حاجتمندان رو بر خودت ترجیح بدی و بر خاندانت ترجیح بدی، در همون ارتباطه. و یک نکته دیگر هم داره که خیلی بهش نخواهم پرداخت، حدش اشاره خواهم کرد، این که ایشون با این حرکتشون مشخص کردن که هر چه که در طول زندگیشون بود به فرمان خدا بود، اگر جنگی کردن، تعزیری کردن، حدی جاری کردن، همه برای فرمان خدا بوده، هیچ کدوم برای خودشون نبوده. اونها که مربوط به خودشون بوده همیشه اغماز کردن، همیشه گذشت کردن و صرف نظر کردن. موارد زیادی نمونه تاریخی هستن، اگه شد بعدش رو خدمت عرض کنم، که مربوط به خودشون هیچ وقت کاری نکردن، تنها و تنها موقعی که فرمان داشتن و دستور داشتن به عنوان رسول موظف بودن یک کارهایی رو انجام بدن تا اصل توحید نابود نشه، اصل دین از بین نره و کفار و مشرکان مسلط نشن بر مؤمنین و مؤمنان را خفه نکنن و از بین نبرندشون، در موارد بوده که در مقام دفاع به فرمان خدا با همه سختی ها که داشته براشون این کار رو قبول میکردن و انجام میدادن بدون هیچ نکته شخصی و مسئله شخصی براشون. پس این دو مطلب بود که عرض کردم، این چند تا نکته رو یکی یکی خدمتون عرض کنم. نکته دیگر این که وقتی سوره مبارکه نصر نازل شد، ایشون فرمودن که بنده ای رو مخیر کردن بین بقای در دنیا یا دنیا و لقای پروردگارش، لقای پروردگارش را انتخاب کرد. سوره مبارکه نصر رو قبلا بحث کردیم تا جاهای دیگه که این سوره چه ویژگی داره که از این سوره ایشون رحلت خودشون رو در گذشت خودشون رو استنباط کردن. در بعضی از احادیث هست که جبرئیل آمد روزهای آخر عمرشون، بلکه لحظات آخر عمرشون، نزد رسول الله صلوات الله علیه عرض کرد: یا رسول الله، ملک الموت بر در ایستاده، اجازه ورود میخواد. از احدی قبل از شما اجازه نگرفته برای رفتن داخل خانه. اجازه میدید داخل بشه یا نه؟ بعد نقل‌ها دارد که یه شخص ناشناسی آمد در دفتر بیماری که ایشون بود، در زد. فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن دم در، گفتن چیکار داری؟ گفت که غریبه بود نمیشناخت. گفت که برای دیدن محمد آمدم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایشون گفتن که پدرم الان مریضه، در بستر، نمیتونه کسی رو بپذیر. بعد اصرار کرد، گفت برید بهشون بدید یک نفر دم در هست اجازه میدن بیاد توی هم. که تو این نقلم هست که ایشون وقتی رفتن خدمت رسول الله صلوات الله علیه، این مبتلا عرض کردن، ایشون گفتن که بگذار بیاد تو، این از هیچ کسی اجازه نگرفته برای داخل شدن و ملک الموت هست که آمده بدیدن. در حال یا جبرئیل این خبر رو برایشون آورد یا خودشون مطلع بودن اینها. به هر میگن ملک الموت یا عزرائیل داخل شد، سلام کرد، گفت پروردگار تو رو سلام میرسم و ایشون هم سلام کردن. جا سلام کردن که پروردگارت میگوید که بقای در دنیا رو میخوایی یا لقای مرا، هر کدوم بخواهی انتخاب انتخاب توست. انتخاب. گفتن که لقای پروردگارم رو میخوایی. بعد عزرائیل رفتن پایین پایشون ایستادن و گفتن که ای روح پاکیزه، چند تا نکته گفتن و اینها از بدن محمد در که حالا اون کلمات عزرائیل مورد نظر ما نیست. اون که مورد نظرمون هست این هست که ایشون تمامی گنجینه ها در بعض از حادثم تمام گنجینه های آسمان و زمین رو بهشون کلیت هاشو دادن. گفتن اینها رو میخوایی یا لقای پروردگارت؟ گفت لقای پروردگار هست. این که بقای در دنیا به چه معناییست یا گنجینه های آسمان و زمین به چه معناییست، آیا مخصوصه که با بدن مادی در دنیا میموندن و عمر طولانی میکردن مثل خضر مثلا؟ به نظر نمیرسه مقصود این بوده باشه. شاید مقصود فراتر از این بوده باشه. مقصود اینه که ماسوالله رو میخوایی، بهشت ها رو میخوایی، بهشت های جنت اعمار رو که از دنیا حاصل میشه، عبادت میکنی در دنیا و کارهای نیک میکنی و در نتیجه به بهشت اعمار میری یا بهشت صفات میری، اینها رو میخوایی یا لقای خود خدا رو میخوایی که در کنارشون بهشتام حتما هست، ولی کدوم رو میخوایی؟ که ایشون لقای پروردگار رو انتخاب کرد. این باز چند مطلب، این مطالب که دارم عرض میکنم خدمتون، یه تم رو میخوام توش ملاحظه بفرمایید. یکی این که خدای متعال گفت برای خودت چیزی نمیخوای، حاجتمندان اولویت داره بر تو و خانواده و این مصیبت ها و چیزها رو تحمل بایست کن. بهشون پذیرفت و توفیق الهی رو طلب کرد برای سر. یکی این که موقع مرگشون و وفاتشون خواستن هیچ حقی برگردنشون نباشه از جانب کسی، یعنی هیچ چیزی از دنیا همراه خودشون نبرن، و هیچ چیز از دنیا بر نداشته باشه. دیگر این که ایشون رو مخیر کردن بین بقای در دنیا و لقاء الله، لقاء الله رو انتخاب کردن. این چند مطلب، سه مطلب. همینجا یک چیزی هم در رابطه با امام مجتبی سبت اکبر ایشون علیه السلام عرض کنیم خدمت. در مورد امام مجتبی علیه السلام هم گفتن که ایشون چند بار همه مالش رو بخشید و چند بار، دو یا سه بار هم، هر چرا که داشت تا اون موقع اندوخته بود نصف کرد. به چند بار بخشید، دوباره در آورد، دوباره بخشید، تا چند بارم نصف کرد. حتی گفتن که اگر دو تا لنگ کفش داشت، یه لنگ کفش شرطه ممکنه، حالا بگیم مثلا چجوری مثلا میشه، اینقدر که نصف کرده بود که یکی یه لنگ کفش میداد، یه لنگ کفش رو نگه میداد، هر چی رو نصف میکرد میداد. و این قدرت بر این کار، قدرت بر این کار که انسان بتونه انقدر توکل بر خدا داشته باشه، انقدر از دنیا بریده باشه که بتونه هر چه در اختیارش هست رو ببخشه، این یه قدرت زیادی میخواد، یه فتوتی میخواد که در غیر اهل الله و اولیاء الهی وجود نداره. در راستای همون هست که پیامبر اکرم هم حاجت حاجتمندان رو بر خودش اولویت میبخشید. در مورد این نکته، برام که این نکته خود روشن تر شه، این داستانم چندی بار شنیدید. کودکانی در کوچه بازی میکردن، یه سفره غذایی داشتن، یه مقدار غذایی داشتن میخوردن. امام حسن مجتبی علیه السلام از کنار اونها رد شد، دعوت کردن امام حسن رو به سر سفره خودشون. ایشون تشریف بردن، غذا با اینها خوردن، بعد گفتن من دعوت شما رو پذیرفتم، آمدم سر سفره شما، شما هم دعوت مرا میپذیرید بیایید خانه من برای مهمانی. اونا هم قبول کردن و رفتن نزد امام حسن مجتبی. ایشون پذیرایی کرد از اینها و غذای به اینها داد و یه مقداری هم بخشش و صله. بعد که اینها میرفتن فرمودن که دست برنده با اینها بود، دست با اینها بود، دست اولیا، دست بالا با اینها بود، برای اینکه اینها هر چه داشتن رو در طبق اخلاص با من در میان گذاشتن و سهیم شدن، من بخش اندکی از آنچرا که داشتم به اینها دادم، اینها همونی که داشتن بخشیدن رو آوردن به سهم، به میدان. این هم باز در همون ارتباط هست که عرض کردم خدمتتون، که انسان بتونه انقدر فتوت داشته باشه که بتونه ببخشه. البته اینجا فتوت رو به کودکان نسبت دادن، ولی به هر حال مفهوم و معنای این کار مهم است. خب این یه نکته دیگر هم در یه حدیثی هست که چون احادیث زیاده راجب این که رسول الله راجب شهادت امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام پیش بینی کردن و مصیبت ها که بر اینها میره، ظاهرا این که از همسرشون، حالا که همسرشون یک کسی دیگری خدمتشون عرض کرد، خب یا رسول الله از خدا بخواه که این از سرشون دور کنه، این دفع کنه از سرشون، شما که نزد خدا جایگاه بالایی دارید، شما خداوند بخواد که این کار دور کنه. فرمودن که خواستن، اما قضایی است که باید اتفاق بیفته و چاره از آن نیست. این که این چیزها باید اتفاق بیفته، این امور، و این چه سری است که اینها بزرگترین بندگان خدا و اولیای خدا، خدا میگه چاره ای نیست، باید این کار اتفاق بیفته. این سرش این است که اینها لقاء خدا رو بایستی انتخاب کنن بر دنیا به هر قیمتی که شده. قیمت هاشو خدا سنگین میکنه، و در امام حسین دیدید که چقدر سنگین بود قیمت این انتخاب، ولی بهایی که باید به پردازن رو هر بار سنگین تر میکنه. و اون قضیه برای چی؟ برای اون درد کردم تا بداند، تا بداند رو گفتم بهش توجه بفرمایید. این تا بداند، بداند اسم علیم نیست، اسم خبیره. تا بداند که اولیاش کیا هستن، دوستانش کیا هستن، محبانش کیا هستن. این سر این نکته. حالا برای اینکه این نکته رو با بحث نبوت و ولایت پیوندی بزنیم، من ابتدا این آیه که در صد عرایض من سوره مبارک ابراهیم رو خدمت تلاوت کردم یه بار دیگه تلاوت میکنم و ترجمه تحت لفظیش رو خدمت عرض میکنم، بعد یه مقدار بیشتر بازش میکنم. اما اکثر نام رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ما نفرستادیم هیچ رسولی را مگر به زبان قومش تا تبیین کند، آشکار بسازه، بیان کنه برای اونها حقایق را. فیضل الله من یشا و یهدی من یشا، پس خدا هر که را بخواهد گمراه کند و هر که را بخواهد هدایت کند. و هو العزیز الحکیم، و او عزیز حکیم هست. عزیز یعنی شکست ناپذیر، هر کار دلش بخواد میکنه، کسی هم نمیتونه مانعش بشه. حکیم هم یعنی کارش از روی حکمته، این طور نیست که الکی تصمیم میگیره کاری بکنه. پس کاری که میکنه از روی حکمته، کارش هم هیچ مانعی جلوش راهش نیست، هیچ کس هم نمیتونه کارش رو سد کنه و مانع بشه از تحقق ارادش و کارش. در اینجا فرمود که ما نفرستادیم هیچ رسولی را مگر به زبان قومش. اولین چیزی که به ذهن میاد زبان همین عربی است، به ذهن میاد که زبان عربی صحبت میکنه. هر اگر موسی علیه السلام اومده عبری صحبت کرده یا زبان قومش هر چی بوده صحبت کرده، عیسی علیه السلام زبان قومش، نوح علیه السلام همینطور، ابراهیم علیه السلام همینطور، حضرت محمد صلوات الله علیه هم
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که زبان عربی که زبان قومش بوده صحبت کردن. این اولین چیزی که به ذهن میاد و درست هم هست، منتها زبانها و قومها متفاوتن. این یه نکته که باید بهش دقت کنیم، برای اینکه این نکته خود روشن شه. یه فرقی بین نبی و رسول رو خدمتون عرض کنم. نبی، کلمه نبی از انبا یعنی با خبر ساختن میاد، و رسول خب معلومه یعنی فرستاده، کسی که یه بیده سوی گسیل میشه با یه پیامی و با رسالتی، اون پیامی رو که میبره رسالت. نبی کسیست که وقتی که روح، اون روح اعظم که در سوره مبارکه قدر سخنش آمده، وقتی که روح بر او افکنده میشه و الغا میشه، اون حکم رو خاص خودش میدونه، هرچی که از روح دریافت کرد رو خاص خودش میدونه. این نبی خودش رو اولین مخاطب میدونه، نبی اولین مخاطب اون چیزیست که از روح دریافت میکنه، کار به دیگران اصلا نداره، میگه من باید اینجوری زندگی کنم، این راه منه، این شریعت منه، این زندگی منه، این شیوه یا زیگ منه. نبی میگه این لایف استایل منه، این چیزیه که برای من مهمه. خودش اولین کسی که عمل میکنه و قبول میکنه خودش هست، حالا کسی هست یا نیست مهم نیست. بعد اگر بهش گفته شه برو نزد دیگران و دیگران رو هم از این خبر مطلع بساز، میشه رسول. این معنای رسول هست. خب پس هر رسولی به این معنا نبی هم هست. البته یه معنای برای رسول میشه تصور کرد که نبی نباشه، و اون کسایی هستن که به صورت تبلیغی کار میکنن، و شریعتی ندارن، شریعت خاص خودشون ندارن. ولی هر نبیی که شریعت خاص خودش داره، هر رسولی که شریعت خاص خودش داره، نبی هم هست. اینطور بس. هر رسولی که شریعت خاص خودش داره، نبی هم هست. البته هر نبی هم ولی هم هست. حالا بحثاشون الان به اونجا کار نداریم. حالا پس چون رسالت رو دونستیم چیز، من یه توضیح راجع به نبوت خدمتون بدم که یه خود بازترش قضیه. اما نبوت چیز؟ نبوت به معنای حقیقی کلمه گفتم مطلق اظهار آنچه در غیب غیوب در حضرت واحدیت است بر حسب استعدادات به مظاهر به تعلیم حقیقی و انباع ذاتی است. اینو یک خود توضیح بدم که خود ممکنه با زبانش آشنا نباشید. نبوت، نبوت حقیقی مطلق یعنی هر گونه، مطلق اظهار یعنی هر گونه ظاهر ساختن، هر گونه منفست کردن، هر گونه متجلی ساختنه. چیه؟ چیزهایی است که در درون و غیب یه مقامی است. حالا اون مقام اسمش روشن واحدیت الان کاری نداره. هر چیزهایی که در غیب هست ظاهر بسازه. با چه ملاکی؟ به حسب استعدادات مظاهر، یعنی ظاهر بسازه اون چیزهایی که در غیب هست به حسب استعدادهای چیزهایی که اون خبر رو دریافت میکنه. چجور اظهاری؟ چجور ظاهر ساختنی؟ به تعلیم حقیقی. تعلیم حقیقی چیه؟ این تعلیم حقیقی غیر از این تعلیم هاییست که ما داریم. این که میری سر کلاس معلم پای تخته بینیست، این تعلیم حقیقی نیست. تعلیم حقیقی اون چیزیست که شما یه چیز رو به کسی القا میکنید و کسی اون چیز رو دارا میشه. پس آن چرا که در غیب هست ظاهر میسازه در مظاهر به حسب استعدادات مظاهر به تعلیم حقیقی و انباع ذاتی، یعنی خبردهی ذاتی. یه خبردهی است که در ذات اتفاق، نه در ذهن، نه در گوش. پس نبوت مقام ظهور خلافت و ولایت است. خلافت و ولایت ظاهر که بشه به صورت نبوت در میاد. این که عرض کردم ولایت هر نبی هم ولی هست، هر وقت ظاهر شه میشه نبوت. و این دو یعنی خلافت و ولایت باطن آن میباشن. باطن چی میباشن؟ باطن نبوت. پس نبی در حقیقت آنچرا که در غیب از غیب میاد، در غیب هست، در مظاهر به تعلیم حقیقی و انباع ذاتی ظاهر میسازه. پس حالا اینی که بعد گفتم، باید دانست که انبا و تعلیم یعنی خبر دادن و یاد دادن، تعلیم یعنی تیچ، یاد دادن، متناسب با نشآت وجود و مقامات غیب و شهود و اختلاف مراتب فرق میکنه. خبر دادن هر جای شکل میگیره. پس این داره شما دارید کجا به کی خبر میدید. اگر در این عالم جسمانی هستی، در خیلی سطح ظاهری خبر دادن از طریق زبان و گرفتن خبر از طریق گوشه یا طریق نوشته است و کتابت و چشم میخونه. اما در هر مقطعی خبر یه شکل به خصوص میگیره، در هر جای خبری یه حالت به خصوصی به خودش میگیره. زیرا هر قومی را زبانیست. اینکه فرمود که هیچ نبی نفرستادیم مگر به زبان قومش. این الان اخیراً اول کار شما عربی میگیرید، میگه زبان عربی. این یه نکته. نکته دیگر این است که با هر کسی در جایگاهی که قرار داره کاری میکنه که او استعداد شکوفاشه. این کار رو متناسب با او میکنه. این زبان اوه. یعنی با زبان دیدید یعنی میخوام مثلا فرض کنید که زبان هنوز فارسی حرف میزنم. مثلا فرض کنم که فلانی خیلی آدم مثلا پاچپاره یا دریده ایه. زبانش فقط من بلدم. بذار من با شرط بزنم. این نمیگه که مثلا من فارسی با شرط من میرم انگلیسی با شرط میزنم. یه زبان خر را خلج دانه. این یه ضرور مسئله که مخصوص فارسی نیست یا مثلا انگلیسی یا زبان دیگری یا عربی. میگه زبانشو من میدونم بزن من با این حرف بزنم، یعنی اینکه من میتونم بهش حالی کنم مطلب. بنابراین وقتی که میگه هر زبان قومی، هر نبی به زبان قوم خودش سخن میگوید، یعنی اینکه با هر کسی جوری صحبت میکنه که کاری میکنه، نه تنها صحبت، کاری میکنه چه ظاهری چه باطنی، بس که داره چه جاهایی داره انبار رو انجام میده، خبر رو داره میرسونه و به چه جاهایی میرسونه، کاری میکنه که این خبر رو این خوب حالیش بشه، خوب دریافت کنه. حالا خبری که این بس خوب حالیش بشه دریافت کنه چیه؟ اون چی که تو غیب ذاتش هست به حسب استعداد ظاهر شه، نه در غیب 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 ذات، نه در کمون ذات، نه اونجا، نه در یه مرحله از وجود شما که استعداد شکل گرفته، در اون مرحله از وجودتون که استعداد شکل گرفته که بهش اینا میگن عین ثابت، حالا اونم مهم نیست شما این کلمه رو توجه داشته باشید چی بگن، این مهم نیست. در اون مرحله که استعدادها شکل گرفته، در اون مرحله کاری میکنه، شرایطی رو ایجاد میکنه که اون چی در درون هست شما با خبر میشید ازش، مطلع میشید ازش و به انباع حقیقی، نه به عنوان یه فرمول بهتون بگه، نه اصلا میده دستتون میگه این توی، میذاره کف دست میگه این مال تو، این توست، این چنین آدمی تو هست، این میشه پس انباع. حالا اگر این رو توجه کردی، من برمیگردم به یک داستان دیگری که موضوع بحثای فرقه‌ای و مذهبی بین مسلمین هست بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. ایشون دیگه به نقل اهل سنت و شیعه همه متفق القول در بستر بیماری که بودن و حالت تعویل داشتن شدید، گاهی به حالت اغما می رفتن، بیهوش می شدن، دوباره بهوش می آمدن، گفتن که یک قلم و دواتی بیارید من چیز بنویسم شما گمراه نشید. بعد از من عمر گفت رهایش کنید، من هزیان می کنم، کتاب خدا ما را کافیست، و نیاوردن، درگیری شد، بحثی شد در اونجاها که بیاریم نیاریم، خلاصه نیاوردن. بعد داشتیم که به هوش آمد، دید که اینها دارن درگیری سری حرف میکنن، گفت برن بیرون از حضرتشون. در اینجا ممکنه که این بحث ها که شده، خیلیش بحث شده دیگه تا حالا، که خب چرا مثلا صریح تر بهشون نگفتن کی جانشین کی جانشین نباشه، کی بعدیشون باشه، همه اینها رو گفتن اونجوری که خدا خواسته بوده، همه اینها رو تعیین کردن اونجوری که خدا خواست تعیین کنه. اگر فراتر از اون چیزی که خدا میخواست میرفتن، نبوت رو انجام نداده بودن، ایشون باید جوری انجام میدادن که حق همه این موجودات انجام بدن، رعایت کنن. در هیچ مورد هیچ پیامبری خدای متعال نفرمود که تو برای همه مبعوث شدی، در مورد پیامبر اکرم فرمود که تو مبعوث شدی بر همه مردم و تو رحمتی هستی برای همه عالمیان. تنها پیامبر اکرم هست که نبوتش نبوت حقیقی است، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالم، تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمتی باشه برای عالمیان و برای همه مردمان، ایشون پیامبر بود و نبی بود. پس اون چی که مهم هست این هست که ایشون جوری پیام رو بیاره، جوری نبوتش انجام بده، همه اون خبری رو که باید بشنون بشنون، هر کسی یه خبری رو باید میشنید و هر کسی خبری رو که باید میشنید شنید به معنای حقیقی کلمه. این که شما فکر کنید که همه یه چیز شنیدن، اینطور نیست، همه یه چیز نشنیدن، همه الان هم که قرآن میخونن یه چیز نمیخونن، فکر میکنن یه چیز میخونن ولی یه چیز نمیخونن، هر کسی یه چیز خاص خودشو میخونه، یه برداشت خاص خودشو میخونه. از رفتار پیامبر هم جوری بود که همه یه چیز خاصی رو دریافت کنن و یه عده‌ای برای یه کاری بودن، یه عده برای کار دیگری بودن. روشن هم هست که جایگاه های اینها در چه سطح. من در این مورد یه مقداری الان توضیح بدم. پس گفتیم در مورد نبوت چند تا چیز هست. ظهور استعدادات همه موجودات، همه موجودات، نه تنها انسان ها، همه موجودات، حیوان، فرشته، جماد، نبات، همه موجودات ظهور استعداداتشون بشه، استعداداتشون شکوفا بشه. این کار رو نبی میکنه در مراحل مختلفی که از نبوت هست. نکته دیگر این که اتمام حجت میکنه با همه موجودات، با همه موجودات اتمام حجت میکنه که شما این هستی، شما چیز دیگری نیستی، چیز دیگر هم نمیتونی بشی، نخواهی شد. به این اتمام حجتی کسی که با همه میکنه تا هر کس که مرد از روی بیانه مرده باشه و هر کس زنده شد از روی بیانه زنده شده باشه، همه با حجت هستن. خدا حجت داره، حجت بالغه داره بر هم. یک کار دیگه میکنه که اون کار سوم هست که من اون کار سوم رو میخوام الان این مقدار توضیح بدم. یعنی دو تا کارهای نبی رو عرض کردم خدمتتون چیه. کار سومش حالا عرض خواهم کرد. در قرآن مجید سوره مبارکه آل عمران فرمود یا رسول قول بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. بگو ای پیامبر، بگو اگر دوست دارید خدا را مرا تبعیت کنید، اتباع من کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد و غفران کند ذنوبتان را که او که خدا غفور و رحیم است، غفران کننده و رحیم است. این کار سوم را میخوام خدمت عرض کنم. گفتن بدان که وصول الالله، وصول به خدا، رسیدن به الله، نه به استعدادهای محدود، به اون نامحدود، ممکن نباشد برای خلق مگر با اتباع انبیا و اولیاء علیهم السلام. این اتباع هست. اتباع فرق داره با اون کارهای دیگر. ممکنه که رسول الله صلی الله علیه کسانی را هم که تبعیت نکردن استعدادشون رو ظاهر بسازه و حجت رو براشون تمام کنه. پس چه کسانی که تبعیت بکنن چه نکنن از این جهت با هم مشترکن که استعدادهاشون شکوفا میشه. کسی هم که آیه قرآن میخونه که نماز بخون، نماز نمیخونه، آیه قرآن میخونه که دزدی نکن، دزدی میکنه، راجع به نکات دیگری که تذکر میده موحد باش، موحد نیست، مشرکه، همه این کارها رو میکنه. این پیام رو شنیده، میفهمه که نمیتونه اینها رو اطاعت کنه، نمیخواد اطاعت کنه، میل به اطاعت اینها نداره، انتخاب میکنه راه دیگر رو، حجت برش تمام میشه، استعدادش هم، استعدادهایی که توش هست از اسمایی که درش هست ظهور پیدا میکنه و ظاهر میشه. اما این کسی نیست که تبعیت کرده. کسی فرمود که اگر بگو اگر دوست دارید خدا را تبعیت و پیروی من کنید. این تبعیت من هست، نه تبعیت پیام. این دو تا نکته با هم فرق داره. پیام ظاهری نیست. این تبعیت من رو کنید، یعنی دست ارادت و محبت به من بدید، سر تسلیم در برابر من داشته باشید، بی چون و چرا پیرو من باشید. این فرق داره با کسی که میگه خب بگو حرفت چیه. خیلی آمدن به پیامبر اکرم صلوات الله علیه میگفتن خب چی میگی، حرفت چیه؟ میگم میگید لا اله الا الله محمد رسول الله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اونا میگفتن، میگفتن که خب شما مسلمی. این فرق داره. یا میگفتن که مثلا من از شما بیعت میگیرم برای اینکه دزدی نکنید، دروغ نگید، زنا نکنید، چنین نباشید، چنان باشید، حج به جا بیارید. میگفتن با اینا ما موافقه. خب اینا یه مشروط موافقت میکردن، اینا میگن ما با اینها موافقیم، قبول داریم کتاب. اما غیر مشروع این که بگم تو هر چی بگی ما راضی هستیم و در قلبمون هم هیچ شک و شبهه‌ای نداریم، هیچ ناراحتی هم نداریم با این حرفی که میزنی، این چیز دیگری، این حرف دیگری، این تبعیت. پس کسی به اون نامحدود نمیرسه، به خدا واسه نمیشه مگر از طریق اتباع و تبعیت. و گفتیم اتباع غیر از شنیدن ظاهری و رسیدن پیام به شکل ظاهری به شخص، در ظاهر فقط ابلاغ رسالته. خدا فرمود که تو رسولی و ابلاغ رسالت میکنی و حفیظ نیستی، مستیتر نیستی، وکیل نیستی بر مردم، فقط تو ابلاغ رسالت میکنی. و ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسول جز بلاغ و رساندن پیام چیزی نیست. در این مقام ایشون کسی رو مجبور به کاری نمیکنه، وکالت کسی قبول نمیکنه، رهبریت کسی رو قبول نمیکنه، میگه این پیام قبول میکنه بکنم قبول نکنه، این بشیر و نذیرم، من بشارت میدم میترسانم بشارت. اما اگر کسی بخواد به اون مقام واصل بشه، جز با اتباع انبیا و اولیاء الهی واصل نمیشه به اون مقام. این چه فرقی است و چیست؟ من این مقدار اون کار سومی که میخواستم خدمت عرض کنم. ببینید، برای اینکه اون کار سومی میخواد براتون روشن شه، من این دو بیت رو از حافظ خدمتتون میخونم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. هرچی خودش داشت همه چیزا دیگری میخواد. خودش درسته که اینها رو داره، ولی کجا داره؟ نه در مقام استعداد. اگه در مقام استعداد هر کس هر چیزی داشته باشه بهش میده. خودش در مقام سر و ذات، همه چیز در ذات انسان، در ذات هر موجودی بلکه هست. اون در مقام ذات که هر چیزی هست، اون رو دیگه به این شکل نمیشه شکوفا کرد. برای اینکه نبی در این مقام این نوع نبوت تنها چیزی رو میبخشه که استعداد اقتضا کنه. در مقام ولایت هست که چیزی فراتر از اون میده. برای همین حافظ در بیت دیگری، در غزل دیگری گفت، برای همین غزل گفت، فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، این که گفت هر چی می‌خواستیم خودمون داشتیم، منتها به چی، به چه شرطی، به چه کاندیشنی، مشروط به چی؟ به این که فیض روح القدس مدد کنه. اگر فیض روح القدس مدد کنه، ما هم میتونیم مثل مسیحا مرده زنده کنیم، هر کاری بکنیم مثل مسیح علیه السلام. پس نکته کاری که سومی که نبی میکنه استعداد بخشیه. کار اولش این بود که استعداد رو ظاهر میسازه و بدون ترتیب اتمام حجت میکنه با هر کسی. کار سوم این از که بی استعداد رو دارای استعداد میکنه، منتها به شرطها و شروطها. از شروطش این که امام رضا علیه السلام فرمودن به شرطها و شروطها و انم این شروطها، من شروط اون هستم، این به اون منظور هست. یعنی به شرطها و شروطها، به شرط و شروطش و ولی خدا من شروطها، از شروطش هست. این کسی که بپذیره ولی خدا رو، و این شرطی رو که در این امر هست رو قبول کنه، استعداد جدیدی حاصل میشه. پس کسانی که بخوان اون استعداد وصول رو دارا بشن به مقام قرب الهی، راهی نیست جز اتباع ولی خدا، و ولی خدا از شروطش هست. این چگونه صورت میگیره؟ قرآن مجید گفت چی؟ گفت فرمود که ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا را دوست دارید، فتبعونی یحببکم الله، مرا تبعیت کنید، خدا شما را دوست می‌دارد. این پس با محبته، یعنی اگر شما محب خدایید مرا تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بداره، محبوب خدا بشید، و در نتیجه اون استعدادی که لازم هست برای وصول رو به شما ببخشه. خب این چگونه صورت میگیره؟ من برای اینکه این رو یه مقدار باز کرده باشم، اول دو بیتی از مولانا: جز عنایت که گشاید چشم را، جز محبت که نشاند خشم را، جهت بی توفیق خود کس را مباد در جهان، والله اعلم بالرشاد. این راهی نداره جز عنایت که گشاید چشم. عنایت اگر باشه چشم رو میگشاید. و جز محبت که نشاند خشم را، محبت اگر باشه خشم رو، غضب رو می نشاند. جهد بی توفیق خود کس را مباد، تلاش بدون توفیق فایده نداره. بدبخت کسی است که تلاش بدون توفیق میکنه، خودش رو این ور اونور میزنه، به جایی هم نمیرسه. پس جهد بی توفیق خود کس را مباد، خدا کسی رو گرفتار تلاش بی ثمر نکنه در جهان، والله اعلم بالرشاد، خدا بهتر میدونه که رشد چیست. پس اگر کسی بخواد اون قسمت دوم رو، یا قسمت سومه کاری که نبی میکنه از بود ولایتش، او رو تبعیت بکنه و او رو پیروی کنه، باید محبش باشه. محب چی کار میکنه؟ محب میبره، از غیر قدرت بر بریدن داره، قدرت بر بریدن داره و اتصال، از غیر میبره و متصل میشه به محبوب. و اسرار همه همینجاست. این که عرض کردم که از اول بحث امشب که به رسول الله صلوات الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد
فرمود که این کار میکنم، حاجت بی حاجت، حاجت دیگران اولاست، بعد فرزند، خانواده، همه گرفتار میشن، مصیبت میبینن، صبر میکنی، خودت گرفتار میشی، اذیتت میکنن. فرمود هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد، صبر میکنی، همه رو به توفیق الهی قبول کرد و خواستار توفیق خدا شد. سرش این بود که خبر از محبت میداد اینها و خبر از ارادت میداد این صبرها و این بریدنها، ترد کردنهای غیر خدا. و برای همین من یه مقداری فقط این نکته رو عرض میکنم خدمتتون که این مسئله پیچیده و به این سادگی نیست، جز اولوالالباب درکش نمی کنه. حتی پیام قرآن رو فرمود که ما مثل می زنیم، ولی جز صاحبان علم یا اولوالالباب، بعد ما فرمود صاحبان علم، بعد فرمود صاحبان عقل خالص، اینو درک نمی کنن. این حرفا فهمیدنش مال هر کسی نیست، هر کسی درک نخواهد کرد. خود قرآن فرمود، ما مثال ها رو میزنیم ولی فقط عالمان درکش میکنن و صاحبان علم و عقل خالص درکش میکنن، عقلی که با وهم آمیخته نیست درکش میکنن. پس آن کس از اهل بشارت، به قول حافظ، آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. در لابلای این بحثا اشارت یاد آمده، نکته ها هست. پس محرم اسرار کجاست؟ آن کس از اهل بشارت، کسی بشارت رو گود نیوز رو، خبر خوش رو دریافت میکنه که اشارت دانه. یه حرف که میزنی تا آخرش بتونه بگیره بره، دنبال مثال تکرار مثال نباشه زیاد. نکته ها هست بسی. محرم اسرار کجا؟ من برای اینکه یه مقدار این اشارت و بشارت رو توضیح بدم، اگه اجازه بدید چند بیت رو هم از مثنوی دوباره خدمتتون بگویم که نکته رو قشنگ خدمتتون عرض کرده باشم. این که رسول الله در آخر عمر مبارکشون جهان رو بهشون عرضه کردن، لقای پروردگار رو انتخاب کرد. این که امام حسن مجتبی علیه السلام هر بار رضای پروردگار انتخاب میکردند و میبخشیدند. و این که امام حسین علیه السلام نشان داد بس شوخی نیست و فقط در مقام حرف نیست، عمل هم پاش بیفته تا آخرش ایستاده و خدا رو انتخاب میکنه. اینا هست ولی به گوش کسی نمیره الحمدلله. و جریان مجلس یزید خاطرتون هست، شنیدید که حسب بعضی از اقوال یزید خواست مظلوم نمایی کند و جانماز را بکشد و اظهار پشیمانی کنه، گفت از امام سجاد علیه السلام بسید من راهی دارم، هست راهی برای نجات ما؟ گفتن که بله. گفتن بهشون راهنمایی کنند چیکار کنیم، ها توبه بکنیم. گفتن حالا کسی در اون مجلس از امام سجاد علیه السلام سوال کرد یا پرسید که شما چرا به قاتل پدرتون راه نجات و بخشیده شدن را بدید؟ گفتن ما وظیفه‌مون این هست که به مردم بگیم، ولی اون موفق نخواهد شد. این قرآن هست، همه میبینیم. این قصه امام حسین رو میشنویم، این قصه پیامبر اکرم رو میشنویم، این قصه حضرت امیر رو میشنویم، این قصه امام حسین رو میشنویم علیه السلام، ولی قبول نمی کنیم، گوشم نخواهیم و گوشم نباید بدید، چون بدید پشیمون میشید. البته تو این دنیا پشیمون شد، اون دنیا پشیمون نمیشه، ولی خب بعد میخوام پشیمانی این دنیا برای بعضی سخت‌تر تا پشیمانی اون دنیا فکر میکنم. البته به هر حال فقط در حد گفتنه، به خودمون میگیم فایده هم نداره، در حد اینکه نعوذ بالله از قساوت قلب که مثل یه نوعی یزیدیت در ما همه هست و میشنویم، هر روز هم میشنویم و موفق هم نخواهیم شد عمل کنیم و نخواهیم هم کرد. اما برای اینکه به حال بگیم که بمونه بر آیندگان که اگه خواستن عمل کنن، یه چند بیت رو خدمت عرض میکنم. ور بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت بچسبی ای فتی. اگه مثال بزنم از بس ذهنت بسته تو، از بس کوتاه بینی، همون مثال میچسبی، به رو مثال خدشه میکنی و فقط در همان. من که این کاره نیستم که، من که امام حسین نکشتم که ممکن اینجور نیستم. تمام شد. بسته پایی چون گیا اندر زمین، سر بجنبانی به بادی بیگرین. میگه مثل یه گیاه درخت که در زمین کاشتیش، بسته یه پاش، پاشو بستن، زنجیر به پاشه گیاه، فقط یه باد که میاد کرش تکون میده بدون یقین. این چی حالش نشده، همین کله فقط تکون میده، یقین نداره به این حرفا ولی تایید میکنه. لیک پایت نیست تا نقلی کنی، یا مگر پا را از این گل برکنی. میگه پای نداری که را بیفتی بری، با نداری، از این گل نمیتونی بیای بیرون بری. چون کنی پا را حیاتت زین گل است، این حیات از را روش بس مشکل است. چجوری پا گل داره؟ اصلا حیات تو به گل بستگی داره، آب حیات از این گل به تو میاد، درخت از این گل بیاد بیرون مرده، بدون این نمیتونی راه بری. چون حیات از حق بگیری ای روی، پس شوی مستغنی از گل می روی. اگر حیات از خدا بگیری از گل بی نیاز می، تا وقتی که زندگی حیوانیه از اینجا میگیری دیگه نمیتونی راه بری، راه به اجازه نمیدن بری، اخلاد الالعرض کردی. شیر خاره چون زدای بکسلت، لود خاره شود مرو را میهلد. بچه شیرخوار که از سینه مادر یا دایه کنده شه غذا میخوره، نون میخوره، مادر رو رها میکنه، سینه مادر رها میکنه، به شرطی که بتونه اون غذا رو بگیره. تا وقتی اون غذا رو نگرفته نمیچسبه به سینه مادر. حالا مادر ما خاک، میچسبیم به خاک، به زمین. بسته یه شیر زمینی چون حبوب، سو فتام خیش از قوت القلوب. تو بسته یه سینه زمینی مثل بعضها دانه های گیاه ها، برو قوت القلوب رو پیدا کن، غذای قلب ها رو پیدا کن. حرف حکمت خور که شد نور ستیر، ای تو نور بی حجب را ناپذیر. حکمت یاد بگیر، حقیقت رو بشنار، ای تو کسی که نورهای بدون حجاب رو نمیتونه قبول کنی. تا پذیرا گردی ای جان نور را، تا ببینی بی حجب مستور را. اینا روشن معناش، تا نور پیدا کنی خدا را ببینی. یه چند تا به جا میدازم. آنچنان کز نیست در حس آمدی، آنچنان کز نیست در حس آمدی، این بگو چون آمدی، مست آمدی، تو از نیستی آمدی، اینجور الان داری میری. راه های آمدن یادت نماند، لیک رمزی بر تو برخواهیم خوان. یادت نیست از کجا آمدی، ولی یه رمزی بهت میگم از کجا آمدی. هوش را بگذار وانگه هوش دار، گوش را بربند وانگه گوش دار. این هوش ظاهری، این عقلهای قلابی رو بذارید کنار. حالا بهتون این گوشهای ظاهری رو ببندید، بعد گوش بکنید. نه نگویم زان که خامی تو هنوز، در بهاری تو ندیدستی تموز. تو هنوز خامی، تو هنوز تو بهار، هوای لطیف بهار بهت میخوره، هوای تموز بهت نخورده که پج مرده بشی و از بین بری. این جهان همچون درخت است اکرا، ما برو چون میوه های نیم خام. این جهان مثل درخته، ما میوه های خام کار بهش صرف چسبیدیم. سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. هرچه خام ترن سختر کن. میگه بخوایی میوه خام را از درخت بکنی چقدر سخته، بخوایی بکنی کنده نمیشه، سخت درخت رو چسبید. چون بپخت و گشت شیرین لب گزان، سوز گیرد شاخ ها را بعد از آن. چون درخت، چون میوه ها شیرین بشن و لب گزان خوشمزه بشن، دیگه حالا یه دست بهشون بزنی از درخت میفته. چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سر شد بر آدمی ملک جهان. هر کسی دهانش شیرین بشه ملک جهان برش سر میشه. پیامبر اکرم که گفت میخوایی باقی بمانی اسرائیل بشه در عالم، همیشه گفت نه، برای اینکه ملک جهان سرد بود براش، رهاش کرد، میوه پخته بود، میوه پخته ول میکنه شاه رو. سختگیری یا تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. جنین خوناشامی میکنه دیگه از طریق نار، خون رو میگه، تا جنینی کار خوناشامی است. حالا ببینید این مثال، نگه ما که خب اگه مثال بزنم دوباره میچسبه به مثال، ولی مثال هم نزنه نمیفهمید. مثال بزنم میچسبه به مثال، ما که تو جنین نیستیم، ما که تو رحم نیستیم، که ما بیرون آمدیم، ما که خون نمیخوریم، که ما داریم شیر پاستوریزه میخوریم. ولی همون شیر پاستوریزه خون هم متوجه نیستیم، چون حلال نیست، چون مال یکی دیگه هست. چیز دیگر مان اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. یه چیز دیگر هست که من به تو نمیگم، روح القدس به تو خواهد گفت اون نکته را. حالا اون با اون کار نداریم، ولی نکته که میخواستم خدمتتون عرض کنم این بود که اونهایی که اون استعداد رو دارا میشن، اون فیض روح القدس رو دریافت میکنن و از مقام ولایت میگیرن، اونها محبت دارن. نشانه محبتشون چیز؟ نشانه محبتشون که قادرن از همه چیز ببرن، از همه چیز بکنن. و ما نشانه این که نمیتونیم چیه؟ یکی از چیزها که خدمت، حالا دیگه وقتم داره سفری میشه یا بحث رو به درازه نکشونم، انشاءالله توفیق بشه از خلاصه فردا شب خود بخش دادن این نکته رو. اعلموا ان الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بدانید که زندگی دنیا یعنی لعب بازی است، لعب انترتینمنت سرگرمی است، گیم بازی کنید، فیلم ببینید، شو ببینید، لیت تاک شو ببینید و تفاخر بینکم. تفاخر این خودتون رو با آنر برای خودتون قائل بشید و تکاثر فی الاموال و الاولاد و تکاثر در اموال و اولاد. این زندگی دنیا چرخه، دیدید میگیم سیکل یا سایکل، لایف سایکل اهل دنیا رو اینجور معنا کرد، گفت لایف سایکلشون چرخه زندگیشون اینه. لعب، بچه که هست بازی میکنه، گیم، بچه گیم دوست داره، بچه میخواد یه چیز بازی کنه باشن، حالا عروسک توپ به هر چی بازی میکنه. یه خود که بزرگ میشه دلش از گیم میزنه، سرگرمی رو بیشتر دوست داره، لهو رو بیشتر دوست داره، انترتینمنت رو بیشتر دوست داره. این هم مال وقت. بعد بالاتر که وزینت میشه، یه خود بالاتر میاد، جوان که میشه استیج سوم میشه. 5 تا استیج گفت داریم، اولش گیمه، لعبه، بعد لحوه، سرگرمی، انترتینمنته، بعد که جوان میشه خودآرایی، جلو آینه وای میسن قشنگ، البته به خاطر خدا فرق میکنه، پیامبر اکرم خیلی زیبا بودن، عطر استفاده میکردن چینو، ولی فرق میکنه آدم به چه خاطر این کارو میکنه. بعد دیگه اون موقع زینته، موقع آرایش کردن، لباس های انواع مختلف، جواهرات انواع مختلف، حالا زن یا مرد هر کدوم بشکل خودشون. بعد که خود باید دیدیم دیگه فایده نداره، دیگه کاری نمیکنه ازش، تفاخر شروع میشه. تفاخر، من این کار کم اچیومنت های من این بوده، چند تا پیپر در فلان جورنال، چند تا سمینار پوستر زدم سینه دیوار، نمیدونم چی کردم، این میشه تفاخر شروع میشه. تفاخر هم میبینه که خودش بعد این مدفعه پوچ بود، علکی بود، خودش خودش بهتر از همین فهمه علکی بوده. بعد تکاثر شروع میشه، تکاثر فی الاموال و الاولاد، پول، بچه، که پول زیاد بچه هم یار و یاور داشته باشه. تکاثر مرحله آخری است که پیرها دوچارش میشن. شما ببینید پیرها از همه پول دوست داره، اهل دنیاش میگم البته، و چه زشته وقتی که پیر دنیا پرست میشه. جوان طبیعیه، جوان باید علاقه پیدا کنه، دل بکنه، ولی پیر وقتی دنیا پرست میشه خیلی زشت میشه، خیلی قبیح میشه و میخواد هر روز زیاد ترشه، هر روز یکی بشه دوتا، سه تا بشه، چهار تا. و این تکاثر مرحله آخر پیر هاست، پیرها به این دوچار، به این مرض تکاثر دوچار میشن، در حالی که کسی که بخواد جایی بره بایسته که عرض کردم که باید بکنه، کسی اون موقع اصلا نمیشه، پیر اصلا قدرت کنده شدن نداره. کسایی که در پیری تعلق پیدا میکنن اصلا قدرت کنده شدن نداره. جوان بهتر میتونه دل بکنه تا پیر، و پیر براش مشکل دل کندن اگر اهل دنیا باشه، اگر اهل دنیا نباشه خب بختش تو دار. پس این کار خوناشامیه، ما ببینید که اون وقت چه کار میکنید. شما امام حسین در دعای مبارکه عرفه شون میفرمایند یک کم نکاتی بهش دقت کنید، خیلی دقت کنید، اینه که میگه من عذر میخوام، طلب مغفرت میکنه، یا سپاس میگه زمین رو من به اندازه خودم کم کردم، از زمین به اندازه خودم کم کردم. یعنی چی؟ مثلا شما یه جایی رو گرفتی، یه مقدار هوا استنشاق کردی، یه مقداری میوه از زمین درویت خوردی، اینا حساب کتاب داره. حالا شما مثلا یه لام رو دو تا لام روشن کنید، یه آب رو بی خودی بریزید، اینا دارید کم میکنید دیگه، ولی به حساب کی کم میکنید در زمین؟ هی ممکنه خودتون در آوردید مثل قارون، خودمون کردیم هر چه میخوایم میکنیم. پس اینا همه خوناشامیه، خوناشامی معنی دیگه ای نداره. شما ببینید خوناشامی فقط جنی الان میگید که ما که جنی میتونیم، اینا همه خوناشامیه و نمیتونه انسان ازش کنده شه. پس برگردیم. من عرایض ما تمام کنم که به ذریع که مصیبت رو مشکل سرای بردیم. بحثی که امروز بود راجع این بود که نبوت و ولایت رو بشناسیم. کارهایی که نبی میکنه چیز، ولی میکنه چیز. یک کاری نبی در مقام ولایت میکنه و اون اینه که استعداد پخشی میکنه. استعداد شرطش اینه که انسان بتونه بباره و اتباع نبی کنه، پیروی از نبی کنه بیچون و چرا. هیچ بحثی نداشته باشه، بیچون و چرا پیرو باشه. و این بیچون و چرا پیرو بودن به انسان استعداد حرکت میده. همین که از مولانا خونده، کسی تا تعلق داره مثل گیاه در زمین، این نمیتونه حرکت کنه. این محبت و دلکندن از غیر خدا به انسان جرأت حرکت میده، به انسان امکان حرکت میده و میبره و حرکت میکنه و اون استعدادی رو که نداره دارا میشه. این نکته ایست که حالا تا اینجا بهش دقت فرمایید. انشاءالله اون نکته به شرط ها و شروط ها هم برای فردا شب و این که فرمودن که من دو یادگار بینیتون باقی میگذارم، کتاب خدا و عطرتم که از هم جدا نمیشن مگر اینکه نزد من بیان، اینم دقت داشته باشید بهش که این نبوت واقعی و ولایت چگونه با هم گره میخورن بعد ازشون. اما ذکر مصیبت امام حسن مجتبی هم شده باشه. امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت بود و حلیم بودن و شبیه‌ترین شخص بودن به رسول الله صلوات الله علیه. و در خیانت‌هایی که بهشون شد صبور بودن، صلح با معاویه رو پذیرفتن به خاطر اینکه مصلحت دیدن و امام هر چه بکنه از روی حق و حقیقت است و صلح کردن با معاویه. ولی معاویه باز دست بردار نبود. معاویه ملعون در پی این بود که فرزندش رو یزید رو یه جوری جانشین خودش بکنه، چون طبق قرارداد صلح بعد از معاویه امام حسن خلیفه میشد و اگر هر دو اینها از دنیا رفته بودن قرار بود که کسی خلیفه تعیین نکنه، یعنی جز قرارداد صلح بود که معاویه خلیفه هم تعیین نکنه. و وقتی که امام حسن هم از دنیا رفت یه عده‌ای آمدن نزد امام حسین که قیام بکنیم، گفتن که نه ما قرارداد داریم، عهد داریم و عهدمون رو حفظ میکنیم و با اون عهد پایبندی. این معاویه بود که امام حسن رو از پیش پا میخواست برداره و با دسیسه کرد به همسر امام حسن وعده ازدواج با یزید داد و او زن در قضا یا صرف آب امام ریخت و امام حسن از اون زن آب نوشید و بعد از مدتی به سرعت حالشون بد شد به شکلی که شروع کردن به بالا آوردن آنچه که در درون داشتن و جگرشون پاره پاره می شد و بالا شروع داشتن در درون. خبر رسید به امام حسین علیه السلام و تشتی آورده بودن و ایشون سر اون تش نشسته بود و داشتن سفراغ میکردن که امام حسین وارد شد. گفتن که امام حسین تا امام حسن رو دید شروع کرد به گریه کردن و گریست. در حدیثی که اینجا خدمتتون میکنم میگن حسین بر برادرش حسن علیه السلام داخل شد، چون او را بدید بگریست. آن حضرت یعنی امام حسن رو به امام حسین کرد، گفت یا ابا عبدالله از چه گریه میکنی؟ گفت از آنچه با تو کرده هم. حسن گفت آنچه بر سر من آید زهریست که من بدان کشته میشوم، مسئله اینی. یا بازم فهمیدم من چندین بار زهر داده شدم، اما این زهر با بقیه فرق داره، من با این از دنیا فهمدم. ولی به امام حسین گفت این مسئله ای نیست، این زهریست که به من دادن و من کشته میشم. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله،
هیچ روزی پس روز تو نیست ای ابا عبدالله، که 30,000 تن بر جد تو در آیند و همه ادعا کنند از امت جد ما هستند، پس بر کشتن و ریختن خون تو و حد که حرمت حریم تو کنند و اسیر کنند فرزندان و زنان تو را و به تاراج برند بار و بنه تو را. آن روز که دین بر سرت آید لعنت بر بنی امیه نازل شود و آسمان خون ببارد و همه چیز بر تو بگرید. امام حسن گفتن اون روز همه چیز بر تو بگرید، حتی وحشیان بیابانها و ماهیان دریاها. السلام علیکم.
اللهم صل على محمد